Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Her zaman huzur şuma der khusus این بحث فضای مجازی که فرمودید. ما این حقیقت رو باید بپذیریم و این واقعیت رو به یک تعبیر حالا نه حقیقت واقعیت رو باید بپذیریم که فضای مجازی امروز بخشی از حیات روزمره انسان شده و چنان جایگاه مستحکم و بنیان محکمی رو در حیات انسان‌ها ایجاد کرده که صرف نظر کردن یا کنارگیری کردن از اون یا خیلی صعوبت داره یا یک امری شبیه به یک امر ناممکن شده. مهم اینه که ما چطور با این فضا مواجهه و ارتباط و مدیریت این فضا رو به چه نحوی انجام میدیم. طبیعتاً این فضا ابزاری داره، منطقی داره، فلسفه‌ای داره. ابزارش ابزارهای متعارفی مثل موبایل، تبلت، کامپیوتر به دو بخش کلی این ابزار یعنی یک رسالت و وظیفه و هدف ارتباطی دارن، یک بخش ممکنه وسیله شغلی باشن برای انسان. اونچه که مهمه این باید جا بیفته که فضای مجازی اولا برای ارتباط یا برای شغله، اون هم برای اون ارتباطات سالمی که انسان چون دوباره این بگیم برای ارتباطاته، باز جهت‌دهی ارتباطات مهمه دیگه، مثل فضای حقیقی دیگه. فضای حقیقی هم فضای ارتباطاته دیگه. گاهی وقتا انسان در فضای حقیقی ارتباطات غلط برقرار میکنه، گاهی وقتا هم در فضای حقیقی و اکثر اوقات البته انسان ها ارتباطات سالم برقرار میکنن. لذا همه تلاش کارهای فرهنگی و تربیتی اینه که انسان اون معیار و ملاکای لازم رو برای ارتباط حقیقی و درست در اون فضای ارتباطی خودش به دست بیاره، ملاک، معیار و مکانیسم این ارتباط رو. در فضای مجازی هم فرق نمی کنه، به شرح ایزن همین اتفاق می بایستی بیفته. یه جنبه های مثبت و ایجابی داره فضای مجازی که استفاده دانشی میشه کرد ازش، استفاده اطلاعاتی، استفاده های بصیرتی. لذا جنبه های ایجابی و مثبت این فضا کم نیست، این رو از یک منظر قابل تحلیله. یک نکته دیگه، یه جنبه لعبی و بازی و سرگرمی داره. این هم یک واقعیتیه که این فضا داره، میتونه یک جنبه سرگرمی و بازی که آثار و پیامدهای منفی هم نداشته باشه. یه جنبه دیگه، جنبه لهو و لغو و بیخاصیتی و بیهودگی داره. حالا یه جورایی مثلا نه سرگرمی مفیدیه نه یک چیز مثلا مضر به معنای مثلا یک اثر منفی بد و امثال. یه جنبه لهویه، یه جنبه بیخاصیتیه، یه جنبه بیهودگیه. بعضی از پرسه زدنهای کم فایده، کم ثمر. یه جنبه منفی هم داره این فضای مجازی، جنبه منفی و بد، مثل فضای حقیقی که جنبه منفیش میتونه جنبه فکری باشه، یک سری افکار انحرافی و غلط، پدیده‌ها و نهله‌های فکری و عقاید باطل ترویج میشه. یک سری جنبه‌های منفی سیاسی داره که فکرهای غلط به اصطلاح سیاسی و این موارد، یا جنبه های غلط فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و غیر و ذالک. اینها هم مجموعی از ابعاد ایجابی و ابعاد سلبی فضای مجازی هستن که تقریبا این چهار قسم عمده، یعنی جنبه ایجابی و مثبت، جنبه منفی، جنبه بازی و سرگرمی، جنبه لغو و بیخاصیتی، یه چنین شاید این چهار قسمت رو اجمالا بشه گفت یک تصویر کلی از این فضا. یک قدری جایگزین این و اینکه بشود یه تعدیلی و تعادلی در نوع حیات حقیقی و مجازی انسان ایجاد بشه، تقویت ارتباطات حضوری و به گونه ای باشه که انسان در ارتباطاتش و ایجاد رابطه مخاطبین و ارزش کردن ارتباطات حضوری و اضطراری و حالت یعنی ارتباطات غیر حضوری تبدیل بشود به یک اضطرار، به یک امر ناچاری، ولی اصل ارتباط به صورت ارتباط حضوری میبایستی تعریف بشه و این به عنوان یک ارزش جا بیفته، و از طرفی برگزاری برنامه‌های پرحجم حضوری. این هم خیلی مهمه که خیلی از برنامه‌هایی که میتونن وقت افراد رو در اون ارتباطات حضوری پر بکنن میبایست تولید بشه و این برنامه‌های پرحجم حضوری برای مخاطب برگزار بشه. البته این مسئله نسبت به هر دوره سنی هم اختزاعات خودش رو داره. در دوره سنی اول، مثلا در اون 7 ساله اول دوره کودکی، که می شود از اون جنبه‌ای که عرض شد مثلا بخش بازی و سرگرمی، اون هم با روی کرده فکریش، البته اون هم از باب حد اقلی، یعنی اگر امکان این باشه که حتی بچه ها در اون سن و سال به این ابزار سوق داده نشن خیلی مطلوب تره و با این ابزار انس نگیرن خیلی مطلوب تره، مگر اینکه الا و لابد یه اجباری به وجود بیاد که انسان مجبور بشه در حد بعضی از بازی‌های فکری و سرگرمی در اختیار بچه‌ها قرار بده که بچه‌ها به صورت مدیریت شده و کنترل شده استفاده بکنن. در دوره دوم که یک دوره خیلی حساس و خیلی خطیریه، دوره 7 ساله دوم حیات بچه ها، این دوره ایه که میبایستی کنترل و مدیریت بشه فرد، چون حرص و ولعشون نسبت به این پدیده و نسبت به این ابزار و این فضا بیشتر میشه، منع مطلقشون هم از این داستان تبعات و آثار و پیامدهایی داره، لذا میشه این مسئله رو به صورت مدیریت شده و کنترل شده در بعضی از موضوعات ضروری و مبتلا به، عرض کردم کنترل شده و مدیریت شده. نکته بعد استفاده حد اقلی بشه در این دوره. نکته بعد استفاده علنی باشه، یعنی این بچه ها در خلوت خودشون و در به اصطلاح اون پستوهای خودشون از این ابزار و در این فضا ارتباط برقرار نکنند، بلکه یک فضای علنی ایجاد بشه در خونه برای استفاده بچه های توی این سن و سال، و همچنین استفاده ضروری و هدفمند بشه برای بچه های دوره دوم، یعنی 7 تا 14-15 سال. برای بچه هایی که در دوره سوم سن و سال هستن، که دیگه تقریبا به دوره انتهای دوره نوجوانیشونه، به دوره جوانی میرسه، این مسئله اختزائیه. اگر یک بچه هایی مؤمن، متدین، مقید، با تقوا باشن، میشه به اینا اعتماد کرد و هیچ مشکلی ندارن، اینا میتونن استفاده بکنن. اگر که بعضی از بچه ها هستن هنوز اون باورهاشون، اعتقاداتشون، نظام فکریشون و اخلاقیشون از استحکام لازم برخوردار نیست، مثل دوره دوم میبایستی برخورد بشه با اونها و تا اینکه کم کم به اون بلوغ فکری، اخلاقی و تربیتی برسن که یک نحوه مسئولیتی و یک نحوه خودکنترلی و تقوا برای افراد به وجود بیاد که بتونن چشمشون رو کنترل بکنن، اون خیالات و توهماتشون رو کنترل بکنن و از این ابزار استفاده درست و صحیح و مطلوب رو داشته باشن. در خدمتتون هستم. ان شاءالله موفق و مریض.